شدم دیگه دلم میخواد که سوسو بدوام امروز بازی کنم، والیبال کنیم، تو بازی کنیم، فوتبال کنیم.
خب راستش گشنه هستم، میترسم که زوف کنم. خودت برو رستامیکو یا با سامان بازیایید بازی کن، یک کاری بکن دیگه. مالی واقعا نمیتونم همراهت بازی کنم.
میدونی چرا؟
سحر غذا کم خوردم.
چرا؟ خب مادر جانم که همیشه غذای مزه‌دار جور میکنه، میتونستی سحری خوبم تو زیاد نان بخوری که نان شیمه داشته باشی بتونی بازی کنی همراه من.
درست است، ولی من خیلی خواه داشتم، بر همین یکم غذا خوردم و خوابیدم.
خیلی تو برو استراحت کن رزا جان، من میرم امرای مادر جانم اکتفا ببینم که کار داره نداره، یا اگه تانست امرای من رسا میکنه.
مادر جان مگرم نرفت دکان؟ گفت میرم دکان ترکاری به کارست میگیرم.
چرا رفت؟ ام ترکاری خرید، ام جلبی خرید آمد.
خب
اما خب خیلی وقت است که از دکان پس آمده دیگه.
واقعا؟
بله.
کمی من
هوشت کجاست رزا جان؟ من بارم اگه مادر جانم کار نداشت بیای امرای مرزه بازی و ساتری کنم. مادر جان.
بله جان مادر، چی شده؟
چی کار میکنین مادر جان؟
خب عزیز مادر، 2 ساعت کمتر به افطار مانده، من یک افطاری ساده جور میکنم قربانت شم. چرا؟
یک رقم غذا هست مادر جان که برام شب جور میکنین افطاری؟
یک رقم غذا که نی جان مادر، میفهمی که ماه مبارک رمضان است و ما روزه داریم، برای افطار ما یک غذای ساده جور میکنم.
خب افطار اونمون نان شب منظورتان است؟
خب دقیقاً که نه جان مادر. گوشک عزیز مادر، ما که روزه میگیریم در طول روز نباید چیزی بخوریم.
بله.
موقع از آن مغرب میتونیم روزی خود باز کنیم، یا نه که غذا بخوریم. و این کار میگن افطار کردن. و غذایی هم که برای اون لحظه جور میشه که میتونه غذای ساده مثل سوپ یا یک ذره آش یا نان و پنیر و سبزی چیزی باشه، بهش میگن افطاری.
میگم مادر جان.
جان مادر،
شما از نیمه شب روزه میگیرین؟
کی گفته جان مادر؟
آخه رضا میگه ما نصف شب بیدار میشیم که روزه بگیریم.
آها ببین احمد جان، روزه برای خودش زمان مشخص داره. یعنی از اذان صبح شروع میشه تا اذان مغرب.
آها فهمیدم، خیلی نصف شب بیدار نمیشین دیگه.
خب جان مادر، ما برای که بتانیم روزه بگیریم قبل از اذان صبح بیدار میشیم که غذای خدا بخوریم. چون تقریبا اونمو موقع سحر است و غذایی رو که وقت میخوریم نامش سحری است.
آها فهمیدم، خیلی تا خود اذان صبح میشنن اکثر غذا میخورین، امی که اذان گفت دیگه نمیخورین، درست است؟
بچه قنده، اونایی که روزه میگیرن خب خیلی کوشش میکنن که چند دقیقه مراعات کنن.
یعنی چی مادر جان چند دقیقه رو مراد کنن؟
یعنی ای که چند دقیقه مانده به اذان صبح دیگه چیز نمیخورن، موقع اذان مغرب هم کوشش میکنن که اولش دعا بخونن، یا بعضی هم عادت دارن که اول نماز مغرب خودم میخونن بعد از اون میرن سر سفره افطار.
میگم مادر جان.
جان مادر،
دیگه همیشه روزه میگیرین؟
نه جان مادر، آخه مدت ماه مبارک رمضان فقط یک ماه است، یعنی 30 روز. از همین خاطر میگن ماه رمضان. هر سال به دستور خدای مهربان مسلمان ها یک ماه کامل روزه میگیرن.
یعنی هر ماهی که دلشان شد؟
نه قربانت شم احمد جان، هر ماه خون نه، ماه رمضان. هر سال مسلمان ها ماه مبارک رمضان روزه میگیرن. بخیر خودتم که مثل بیادر جانت کلانتر شدی، میتونی روزه کامل بگیری مثل ما و پدر جانت و بیادرت.
خوش هست راشته مادر جان.
بله.
آله افطاری چی جور میکنین؟
تو خو میفهمی عزیز مادر که پدر جانت و رضا سوپ خیلی خوش دارن. برای افطار امشبم سوپ جور میکنم. خودت هم خوش داری بچه؟
معلوم دست که خیلی خوش دارم. راستی مادر جان، شما رفتین دوکان ترکاری گرفتین، گفتین که میتونیم اگان دفعه در افطار ترکاری و خورما بخوریم.
بله جان مادر، ترکاری که تقریبا هر شب باید سر دسترخوان افطار باشه. بعض وقتا میبینی که پدر جان چون سوپ خیلی خوش داره، یکان شب سوپ جور میکنیم.
خب من امشب میتونم که بغیر از سوپ در افطار نان و پنیر و ترکاریام بخورم؟
آکی میتونی جان مادر، هر چی که دلت شد بخور. عالم قمر دگب نگی که من باید برم کار خود انجام بدم.
بچیشم خیلی من رفتم که یک تقل اجسام میکنم.
برو.
دوستای عزیزم، بخش نمایشی برنامه شاپرک هم تقدیم شما شد. میدانم که منتظر هستین که من پیامک امروز را بخوانم. شاید پیامک شما باشه. بله، پیامک تو دوست عزیز. اما پیامک از طرف دختر خوب و نازنین سمانه جان که از شهر هرات ای پیامک روان کرده بر ما. سمانه جان نوشته کرده که سلام خاله جان، روز نمازتان قبول باشه. من از پارسال به سن تکلیف رسیدم و روزه کامل میگیرم. خیلی خوشحالم که ماه رمضان رسیده، چون به این ماه میشه که خیلی ثواب جمع کرد. سمانه جان، روز نماز خودتون قبول باشه عزیزم. گپت درست است. ماه رمضان یک فرصت ویژه است تا بتانیم با انجام کارای خوب و روزداری و دعا و نیایش ثواب جمع کنیم. تشکر که با برنامه خودت پیامک روان کردی عزیزم. دوستای عزیز و مهربانم، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. از خدای خوب برای شما بهترین ها را میخوایم. خداحافظ تا فردا.
ساعت 9 به وقت ایران و افغانستان. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. سرپرست وزارت خارجه طالبان این گروه را در مهار فعالیت‌های گروه داعش در افغانستان موفق توصیف کرد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت طالبان تأکید کرد فعالیت‌های داعش در افغانستان مهار شده و این گروه در چند ماه گذشته توان انجام هیچ حمله ای را نداشته است. سرپرست وزارت خارجه طالبان گفت داعش در 4 ماه گذشته قادر به انجام عملیات نبوده است. متقی در ادامه سخنان خود مجدداً بر تعهد طالبان بر جلوگیری از ضربه زدن به دیگر کشورها با استفاده از خاک افغانستان تأکید کرد و گفت طالبان با تعهد خود به جهان که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد پایبند است. معاون والی بلخ اولویت حکومت طالبان را پیشرفت اقتصادی کشور دانست. مولوی نورالهادی ابو ادریس معاون والی بلخ در مصاحبه با خبرگزاری آوا با تاکید بر تلاش حکومت طالبان برای رشد اقتصادی جامعه و حمایت از تجار گفت حکومت بر توسعه اقتصاد و تجارت در بخش دولتی و خصوصی متمرکز است و معتقد است که بدون احیای اقتصاد مشکلات افغانستان رفع نخواهد شد. و افزود تشویق و ترغیب تاجران برای سرمایه گذاری در افغانستان به خصوص در ولایت بلخ با جدیت دنبال می شود و طالبان به عنوان خادمین مردم مسئولیت جانی و مالی تاجران را تأمین و تضمین می کنند. معاون والی بلخ ادامه داد اخیراً مسئولین ارشد دولت اسلامی طالبان به شهر مزار شریف سفر داشتند و طی این سفر کار ساخت کانال بزرگ قوشتپه و یک شهرک صنعتی آغاز شد که این اقدامات نشان دهنده عزم راسخ ما برای پیشرفت اقتصادی کشور است. در همین رابطه حاجی خیرالدین مایل معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در مصاحبه با آوا گفت تاجران با وجود مشکلات در کشور به سرمایه گذاری خود ادامه می دهند، اما باید دولت طالبان از بخش خصوصی و تاجران حمایت همه جانبه کند. وی افزود دولت اسلامی طالبان باید مشکلات خود را در سطح جهان هرچه زودتر برطرف نماید، زیرا روابط بانکی و تجارتی افغانستان با جهان دچار مشکل است و پیشرفت اقتصاد وابسته به روابط تجارتی با جهان می باشد. وزارت مالی طالبان اعلام کرد کاهش نرخ مالیات اصناف کوچک برای ایجاد سهولت لازم به تجار ملی، صنعتکاران و سرمایه گذاران صورت گرفته است. وزارت مالی طالبان میگوید که بر اساس فیصله کابینه و کمیسیون اقتصادی این گروه، نرخ مالیات بر تشبثات کوچک از 1.5% به 0.5% کاهش یافته است. در اعلامیه وزارت مالی طالبان آمده است که این اقدام با هدف ایجاد سهولت لازم به تجار ملی، صنعتکاران و سرمایه گذاران صورت گرفته است. وزارت مالی طالبان اعلام کرد کاهش مالیات موجب تشویق متشبثین کوچک برای انجام بهتر کارها و ترغیب اشخاص بیکار برای پیدا کردن کار و در نهایت باعث جلوگیری از فقر و رشد اقتصادی می شود. پس از روی کار آمدن طالبان، اقتصاد افغانستان که با کمک‌های خارجی وابسته بود فرو پاشیده است. در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت افغانستان با گرسنگی مواجهند و نیاز به کمک بشری دارند. دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران گفت جمهوری اسلامی ایران از کاهش تولید و کشت مواد مخدر در افغانستان استقبال می‌کند. ملا هبت الله آخونزاده رهبر طالبان روز یکشنبه در فرمانی کشت تمام انواع محصولاتی را که از آن برای تولید مواد مخدر استفاده می شود ممنوع اعلام کرد. بر اساس فرمان رهبر طالبان، استعمال و انتقال، خرید و فروش، واردات و صادرات و کارگاه های تولید هر گونه مواد مخدر در سراسر افغانستان ممنوع است. این فرمان در حالی صادر می شود که در مدت 20 سال حضور نیروهای خارجی در افغانستان، تولید و کشت مواد مخدر در این کشور به صورت بی سابقه ای افزایش یافته و افغانستان به عنوان بزرگترین کشور تولید کننده مواد مخدر 90% تریاک جهان را تامین می کند. اسکندر مومنی دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران دوشنبه شب در برنامه تلویزیونی درباره پیامدهای ممنوعیت کشت کوکنار در افغانستان افزود جمهوری اسلامی ایران از هر گونه کاهش تولید و کشت مواد مخدر در افغانستان استقبال می کند و تمام رایزنی های لازم را با مجامع بین المللی در گذشته و حال انجام داده است که به موضوع کشت جایگزین معیشت مردم و کاهش تولید مواد مخدر در افغانستان بپردازد. مومنی گفت بر اساس آمار سازمان ملل متحد در سال 2000 تولید مواد مخدر در افغانستان به زیر 200 تن و سطح زیر کش هم حدود 7000 هکتار رسید، ولی با حضور کشورهای ناتو و امریکایی ها و حمایت آنها در کمتر از 2 دهه تولید مواد مخدر به بیش از 9000 تن رسید و به میزان 50 برابر افزایش پیدا کرد. مؤمنی با بیان این که امریکایی ها یک ویرانی عظیم در افغانستان بر جا گذاشتن تصریح کرد. بر اساس مستندات، امریکایی ها با کمک های فنی، تکنولوژیکی و در اختیار قرار دادن بذرهای پربازده و اصلاح بذرها به توسعه کشت کوکنار در افغانستان کمک و با تیاره های ناتو مواد مخدر قاچاق می کردن. دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران گفت بر اساس آمار رسمی سازمان ملل متحد و نماینده طالبان بیش از 90% تریاک جهان در افغانستان تولید می شود و به دلیل این که امریکایی ها از منطقه دور هستند و تبعات این اتفاق مستقیم با آنها بر نمی گشت، بناهن کشت مواد مخدر در افغانستان را توسعه دادن و از شرایط موجود به عنوان ابزاری برای ایجاد ناامنی در منطقه استفاده کردن. حامیان عمران خان صدر اعظم پاکستان در پایتخت این کشور راهپیمایی کردند. تلاش جناح مخالف دولت عمران خان صدر اعظم پاکستان برای برکناری وی و کابینش و اقدام صدر اعظم و رئیس جمهوری برای انحلال پارلمان این کشور را در شرایط دشواری قرار داده است. در چنین شرایطی طرفداران صدر اعظم با برگزاری راهپیمایی در مناطق مختلف به ویژه اسلام آباد پایتخت حمایت خود را از عمران خان اعلام کردند. در این راهپیمایی که دیروز در سرکهای اسلام آباد برگزار شد، صدها تن از هواداران حزب تحریک انصاف حمایت خود را از عمران خان صدر اعظم اعلام کردند. روز یکشنبه قاسم سوری همپیمان عمران خان و نائب رئیس پارلمان پارلمان را منحل کرد تا امکان رأی عدم اعتماد به عمران خان که قطعی به نظر می رسید از میان برود. مخالفان می گویند نائب رئیس پارلمان جایگاه قانونی برای چنین کاری را ندارد. عمران خان قبلا گفته بود به دلیل مواضعی که در قبال روسیه پس از جنگ اوکراین اتخاذ کرده از سوی مقامات آمریکایی هشدارهایی دریافت کرده و به برکناری از قدرت تهدید شده است. و سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد اعلام کرد نشست شورای امنیت سازمان ملل امروز به درخواست لندن درباره وقایع بوچا برگزار می شود. باربارا وودوارد سفیر و نماینده دائم بریتانیا در سازمان ملل متحد همزمان با ریاست دوره ی کشورش بر شورای امنیت سازمان ملل در ماه روان میلادی یا آوریل به خبرنگاران گفت امروز نشست شورای امنیت درباره وقایع بوچا تشکیل خواهد شد. در همین حال میشل باشله کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه خواستار تحقیقات مستقل و مؤثر در مورد اتهام کشتار افراد ملکی توسط نیروهای روسیه در شهر بوچا در اوکراین شد. اگنس کالامار دبیرکل عفو بین الملل هم اعلام کرد که گزارش های بوچا نشان دهنده الگوی گسترده تری از جنایات جنگی است و این اقدامات باید مورد بررسی قرار گیرد. و مدعی شد خشونت اساکر روسیه علیه افراد ملکی تنها محدود به بوچا نیست، این حوادث باید به عنوان جنایات جنگی بررسی شود. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل نیز روز یکشنبه خواستار تحقیق مستقل در مورد رویدادهای بوچا در اوکراین شد. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. تا ساعت 11 به وقت تهران و کابل، روزتان بخیر.
خب دوستان و یاران خوب شنونده زمینی که سپاسگزاری میکنیم از حضورتون در نشرات صبحگاهی رادیو دری و همچنان سپاسگزاری میکنیم از همکاران ما در بخش خبر. دعوت میکنیم با ما همراه باشید در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری.
دولت عشق با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران سلام، با برنامه دولت عشق از رادیو دری در خدمت شما هستیم. در این برنامه درباره داستان پیامبران در اشعار مولوی سخن میگوییم. امید که مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گیرد. حضرت موسی علیه السلام یکی از پیامبران اولوالعزم و صاحب کتاب آسمانی و شریعت است. نام حضرت موسی علیه السلام 166 بار در قرآن مجید ذکر شده و در سوره های بسیاری نیز و گوشه هایی از داستان زندگی آن حضرت به اجمال یا به تفصیل اشاره شده. حضرت موسی علیه السلام دارای معجزات فراوانی بود. از میان این معجزات میتوان به شکافتن دریا، اژدها شدن عصای او، ید بیضا و بلند کردن کوه طور بر بالای سر مردم اشاره کرد. خداوند حضرت موسی علیه السلام را در قرآن مجید با بهترین وجه ستوده و صفات بسیاری از جمله اخلاص، احسان و هدایت را برای وی قائل شده است. موسی علیه السلام در روزگاری به دنیا آمد که کارگزاران فرعون به دستور وی کودکان پسر را سر می بریدند. مادر موسی به ناچار فرزندش را مخفی کرد و به دستور خداوند متعال فرزندش را در صندوقی گذاشت و در رود نیل رها کرد. خدمه قصر فرعون صندوق را از رود نیل گرفتند و به قصر آوردند. آسیه همسر فرعون به خاطر ویژگی های این کودک و جذابیت آن و نیز به جهت اینکه فرزندی نداشت با کودک دل بست و از فرعون خواست که او را نکشد و اجازه دهد کودک زنده بماند و آن را به فرزندی قبول کند. فرعون نیز پذیرفت. پس از آن در پی دایه‌ای برای شیر دادن موسی گشتند، اما موسی شیر هیچ دایه‌ای را نخورد تا آنکه خواهر موسی گفت کسی را سراغ دارم که او را شیر دهد و مادر موسی را معرفی کرد. بدین وسیله موسی با مادرش بازگشت. موسی علیه السلام از همان زمان در خانه فرعون نشو و نما کرد تا اینکه به سن بلوغ و رشد رسید. روزی یکی از مردان بنی اسرائیل را مشاهده کرد که مورد آزار و شکنجه یکی از مأموران فرعون قرار گرفته است. وی با دفاع از فرد مظلوم برخاست و با مأمور فرعون درگیر شد. در نهایت آن مأمور کشته شد. موسی علیه السلام پس از این حادثه ناگزیر شد مصر را به مقصد مدین ترک کند. در مدین با شعیب که یکی از پیامبران الهی بود آشنا شد و در نزد او مشغول به کار چوپانی شد. موسی علیه السلام با یکی از دختران شعیب ازدواج کرد و 10 سال در مدین ماند و به چوپانی پرداخت. پس از طی این مدت حضرت موسی علیه السلام با اهل بیتش از مدین به سوی مصر حرکت کردند، اما پس از مسافتی راه را گم کردند. نور آتشی در نزدیکی کوه طور توجه آنان را جلب کرد. موسی علیه السلام با امید آن که در کنار آن آتش کسی را ببیند و راه را از او بپرسد به سمت آن آتش رفت و از خانواده‌اش خواست در همانجا توقف کنند تا او بازگردد. اما همین که به آتش رسید، خداوند متعال از سمت درختی که آنجا بود او را مخاطب قرار داد و با او سخن گفت و بدین وسیله حضرت موسی علیه السلام به رسالت برگزیده شد. خداوند حضرت موسی را به سوی فرعون و قومش فرستاد تا وی را به راه راست هدایت کند و بنی اسرائیل را نجات دهد. حضرت موسی علیه السلام نزد فرعون رفت و به او گفت که فرستاده خدا به سوی اوست و او را به سوی کلمه حق و دین و توحید فراخواند. همچنین از او خواست که دست از شکنجه و آزار قوم بنی اسرائیل بردارد. فرعون به او گفت اگر تو از جانب خداوند فرستاده شده ای، معجزه ای بیاور. حضرت موسی علیه السلام نیز معجزات بسیاری را به او نشان داد، اما فرعون باز هم عناد ورزید و معجزات موسی علیه السلام را به سحر و جادو خواند و از ساحران خواست که در مقابل عمل موسی علیه السلام سحری به کار بندند. آن ساحران با سحر و جادو مارهای بسیاری را به وجود آوردند، اما همین که موسی علیه السلام عصای خود را بر زمین انداخت به صورت ماری بزرگ درآمد و سحر ساحران را بلعید. ساحران که فهمیدند عصای موسی علیه السلام جادو نبوده و معجزه ای از جانب خداست به سجده افتادند و به خداوند یکتا ایمان آوردند. اما فرعون ایمان نیاورد و موسی علیه السلام به همراه برادرش هارون بر دعوت خود پافشاری کردند و همواره او و درباریانش را به دین توحید دعوت می کردند. قوم فرعون چندین بار دچار عذاب الهی شدند تا شاید ایمان بیاورند، اما آنان تمرد می کردند تا اینکه موسی علیه السلام و قوم بنی اسرائیل یک شب به دستور خداوند از مصر خارج شدند. فرعون چون از جریان آگاه شد آنان را با انبوهی از سپاهیانش تعقیب کرد. حضرت موسی و یارانش به کنار رود نیل رسیدند و راهی برای نجات خود نداشتند. خطر فرعون و لشکریانش هر لحظه افزونتر می شد تا اینکه موسی علیه السلام از خداوند یاری خواست. خداوند به آی فرمان داد که با عصایش به دریا بزند. همین که موسی با عصا به دریا زد، دریا شکافته شد و راه عبوری از میان آن پیدا شد. حضرت موسی به همراه قوم بنی اسرائیل از دریا گذشتند. فرعون و سپاهیانش در تعقیب آنها وارد گذرگاه شدند و ناگهان آب از دو طرف مانند کوهی بر سر آنها فرو ریخت. بدین ترتیب فرعون و همراهانش در دریا غرق شدند. داستان حضرت موسی و معجزات او مفصل است. به همین دلیل ما بر آن شده ایم که گوشه هایی از زندگی و معجزات آن حضرت را طی بررسی اشعار مولوی با حکایاتی که در مثنوی آمده برای شما عزیزان بازگو کنیم. و اما یک حکایت بشنویم از مثنوی. حضرت موسی علیه السلام به درگاه خداوند نالید که ای خدایی که کارهایت جز بر پایه حساب و منطق نیست و ذره ای را بی حساب نیافریده ای. چگونه است که موجودات را می آفرینی و سپس از بین می بری؟ چه حکمتی و چه سری در این کار خدایی تو نهفته است؟ گفت موسی ای خداوند حساب، نقش کردی باز چون کردی خراب؟ نر و ماده نقش کردی جان فضا، وانگهی ویران کنی آن را چرا؟ خداوند فرمود ای موسی، چون می دانم که این پرسش تو از روی انکار و غفلت و از روی هوا و هوس و فضولی در کار خلقت نیست و برای هدایت مردم این سؤال را می پرسی، تو را از اسرار خلقت آگاه می کنم. گفت حق دانم که این پرسش تو را نیست از انکار و غفلت و از هوا، ورنه تعدیب و عنایت کردمی، بهر این پرسش تو را آزردمی، لیک می خواهی که در افعال ما باز جوی حکمت و سر بقا، تا از آن واقف کنی مرعام را، پخته گردانی بدین هر خام را. قاصدا سائل شدی در کاشفی، بر عوام هرچه که تو زان واقفی. خداوند فرمود ای موسای خردمند، برو و دانه ای را در زمین بکار تا خود جوابت را پیدا کنی. موسی چنان کرد و در زمین دانه کاشت و چون خوشه ها سبز شدند و هنگام درو آنها رسید، آنها را درو کرد تا خرمن جمع کند و دانه ها را به انبار ببرد. در هنگام بریدن خوشه ها ناگهان در گوش جانش ندایی از غیب خداوند رسید که ای موسی، کشتگاه به این زیبایی را که خود کاشته و پرورده ای چرا بریدی و چرا درو کردی؟ پس بفرمودش خدا ای زو لباب، چون بپرسیدی بیا بشنو جواب. موسیا تخمی بکارن در زمین، تا تو خود هم وادهی انصاف این. چون که موسی کشت و شد کشتش تمام، خوشه هایش یافت خوبی و نظام، داست بگرفت و مرو آن را برید. پس ندا از غیب در گوشش رسید که چرا کشتی کنی و پروری، چون کمالی یافت آن را می بری. موسی گفت ای خدای دانا، برای آن کشگاه را درو کردم تا کاه و دانه را از هم جدا کنم، چه این دو را در یک انبار نمی توان جمع کرد و اگر آن دو را در هم آمیزم و به انبار ببرم، دور از حکمت برزگری است. خدا گفت ای موسی، این حکمت را از که آموخته ای و چگونه و با وسیله چه کسی جان تو از نور شمع این حکمت روشن شده است؟ گفت یا رب، زان کنم ویران و پست که در اینجا دانه هست و کاه هست. دانه لایق نیست در انبار کاه، کاه در انبار گندم هم تباه. نیست حکمت این دو را آمیختن، فرق واجب می کند در بیختن. گفت این دانش زکه آموختی، نور این شمع از کجا افروختی؟ موسی گفت این شعور و دانایی و تمیز خوب از بد را تو به من عطا فرموده ای و تو مرا آگاه و دانا بر این حکمت ساخته ای. خداوند گفت پس اگر من تو را قوه تمیز خوب و بد و فهم حکمت این سر عطا کردم، مگر می شود خود این قدرت را نداشته باشم؟ گفت تمیزم تو دادی ای خدا. گفت این تمیز چون نبود مرا. خداوند با موسی فرمود که اگر خوب بیندیشی متوجه می شوی که در میان مخلوقات و بندگان خوب و بد و ارواح پاک و ناپاک فراوان است. اگر جان و روان آدمیان را چون صدفی بدانیم، درون این صدف ها یکسان نیست. در یک صدف در و در دیگری سنگ سیاه بی قیمتی است. در یکی روح پاکی و شرافت و فضیلت و تقواست و در دیگری ناپاکی و پستی و نادانی و ستمکاری نهان است. پس باید صدف ها شکافته شوند و خوب و بد آنها آشکار شود. همچنان که اگر کشتزار را درو نکنی و باداست نبری و خوشه ها را نکوبی، گندم ها از کاه جدا نمی شوند و مشخص نمی شود که کدام گندم و کدام کاه است. پس بدان که خلقت این جهان نیز برای آشکار کردن خوب و بد است تا گنج حکمت در نهانخانه هستی پنهان نماند و دور از سنگ سیاه بی ارزش باز شناخته شود. پس جوهر خود را گم مکن، اما چنان آشکار شو و چنان جوهر خود را بنما که همه بدانند و بشناسند و اطمینان کنند که آنچه میگویی و آنچه میکنی جز از روی صدق و راستی و پاکی نیست تا مقبول خدا و خلق او شوی، چرا که حاصل دنیا و عقبا جز نیکنامی و نیکوکاری نیست. در خلایق روح‌های پاک هست، روح‌های تیره گلناک هست. این صدف ها نیست در یک مرتبه، در یکی در است و در دیگر شبه. واجب است اظهار این نیک و تباه، همچنان که اظهار گندم ها زکا. بهر اظهار است این خلق جهان تا نماند گنج حکمت ها نهان. با برنامه دولت عشق از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و در این لحظه دل می سپاریم با مولوی خانی با صدا و اجرای جناب سهیل قاسمی.
ای توتی عیسی نفس، وی بلبل شیرین نوا، هین زهره را کالیوه کن زان نغمه های جان فضا. دعوی خوبی کن بیا تا صد عدو و آشنا، با چهره چون زعفران با چشم تر آید گوا. غم جمله را نالان کند تا مرد و زن افغان کند، که داد ده ما را ز غم کو گشت در ظلم اژدها. غم را بدرانی شکم با دور باش زیر و بم، تا غلغل افتد در عدم از عدل تو ای خوش صدا. ساقی تو ما را یاد کن، صد خیک را پرباد کن، ارواح را فرهاد کن در عشق آن شیرین لقا. چون تو سرافیل دلی، زنده کنه آب و گلی، دردم ز راه مقبلی در گوش ما نفخه خدا. ما همچو خرمن ریخته گندم بکاها میخته، هین از نسیم باد جان که را ز گندم کن جدا. تا غم به سوی غم رود، خرم سوی خرم رود، تا گل به سوی گل رود، تا دل براید بر سما. این دانه های نازنین محبوس مانده در زمین، در گوش یک باران خوش، موقوف یک باد صبا، تا کار جان چون زر شود، با دلبران هم بر شود، پا بود اکنون سر شود، که بود اکنون کهربا. خاموش کن آخر دمی، دستور بودی گفتمی، سری که نفکنده است کس در گوش اخوان صفا.
شکر ایزد را که دیدم روی تو، یافتم ناگه رهی من سوی تو، چشم گریانم ز گریه کند بود، یافت نور از نرگس جادوی تو، بس بگفتم کو نجا برد این کو مرا در کوی تو، جستجوی در دلم انداختی، تازه جستجو روم در جوی تو، خاک را های اوی که بودی گر نبودی جذبه های اوی تو، گر نبودی جذبه های
مخزن نافتحنا برگشا، سر جان مصطفی را باز بود، مستجاب آمد دعای عاشقان، ای دادو آن دارا باز بود.
چون دهانم خواهد چشم روشن گشتم و بینای او، پانه هم گستاخ چون خانه روم، پا نبرزانم نکورانه روم.
دوستان عزیز، تشکر که تا لحظات پایانی برنامه دولت عشق با ما همراه بودید. تا درودی دیگر، بدرود.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یک و یک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های صحی و بهداشتی زربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. در برنامه امروز زربان هم در خدمت جناب دکتر محسن نعمتی متخصص تغذیه و استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستیم تا باز هم در زمینه مسائل تغذیه و رعایت مسائل صحی و بهداشتی در ماه مبارک رمضان و روزه با ایشان صحبت بکنیم. در جلسه گذشته آقای دکتر نعمتی با توانمندی ها و ظرفیت های موجود در بدن و جسم انسان که خداوند با حکمت و درایت خودش او را فراهم کرده اشاراتی کردند و ای که بدن ما سه منبع ذخیره انرژی و کالری داره، یکی ذخایر گلیکوژن یا مواد قندی پیچیده و یکی چربی ها و فت ها و دیگری پروتئین ها که هر کدام به ترتیب در موقع گرسنگی و پرهیز از خوردن برای تأمین انرژی و کالری ضروری حجرات و سلول های بدن ما مورد استفاده قرار می گیرن و از نظر علمی بدن ما مشکلی در ساعت روزه گرفتن در طول روز نمی تانه داشته باشه. امروز هم بحث مهم و ضروری تغذیه در ماه مبارک رمضان را با جناب دکتر نعمتی متخصص تغذیه ادامه میدیم که امیدواریم شما هم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر، خیلی خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شنونده ها و امیدوارم که روزهای مقبولی تا حالا داشته باشن.
سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه باز هم فرصتی را فراهم کردین که ما در خدمت شما باشیم و صحبت های خوب شما را بشنویم. آقای دکتر میدانیم که در ماه مبارک رمضان مهمانی و افطاری دادن رسم و سنت هست و پذیرایی های مختلفی در سطوح مختلف در فامیل ها و خانواده ها دیده میشه. به نظر شما به عنوان یک متخصص تغذیه در این مهمانی ها چه نکات و موارد مناسب و مفید تغذیه ای باید رعایت شود برای سلامت خودشان و برای سلامتی و صحت مهمانان و دوستانشان؟ این بحث آقای دکتر شاید کاملا عادی به نظر برسه، اما واقعا بسیار ضروری است که ما به عنوان یک دوست و روزه‌دار در این مهمانی ها و پذیرایی ها مسائل مربوط به صحت و تندرستی رو بشناسیم و مراعات بکنیم. در این رابطه آقای دکتر اگر توضیحاتی بدین بسیار ممنون میشیم، به امیدی که رعایت شود در ماه مبارک رمضان و همینطور در کل زندگی.
یه سنت خیلی خوبی در ماه مبارک هست که ثواب زیادی هم برای اون اشاره شده، به خصوص اگه فقرا هم سر سفره باشن.
بله.
افطاری دادن هست.
بله.
خب این اتفاقات خوبی میفته در مهمونی ها، اما گهگاهی نکاتی دیده میشه که ممکنه نظر تغذیه مناسب نباشن.
بله.
بهتره که صاحبخونه یا میزبان تجمل رو کمتر کنن در ماه مبارک رمضان و سفره های بسیار رنگی و رنگی نداشته باشن. این خودش با روح ماه مبارک مغایر هست و همچنین خب افرادی هم که ساعت های طولانی ممکنه که یک دفعگی دستگاه گوارش تحمل انواع مختلفی از مواد غذایی بسیار متفاوتی نداشته باشه.
بله.
پس برای این سفره ها حتی الامکان ساده تر باشن. گاهی ما در مهمونی ها میبینیم، به خصوص مهمونی هایی که یکم بزرگتر هست، میبینیم انواع نوشابه ها سر سفره هست اما آب سر سفره نیست.
بله.
و این به وفور به خصوص در مهمونی هایی که در رستوران ها برگزار میشه مشاهده میشه. خب ماه مبارک بعد از یک تشنگی طولانی افراد دوست دارن که آب سر سفره باشه. اگه آب نباشه مجبورن از نوشابه ها استفاده کنن که باز هم با طولانی بودن روزه و معده خالی ممکنه اون نوشابه ها که گازدار هم هستن برای معده خیلی از افراد آسیب رسان باشن و بله. معده اونها اونو تحمل نکنه. پس ما خواهش میکنیم از صاحب خونه ها که حتما آب و سر سفره عنوان یکی از مهمترین نوشیدنی ها سر سفره داشته باشن.
بله.
خب میتونن نوشابه ها و دوغ چیز دیگه داشته باشن، اما حق انتخاب رو بایستی به میهمان بدن و اون حق انتخاب رو داشته باشه. خب بعضی از صاحب خانه ها دوست دارن که شیرینی های مختلفی هم تو ماه مبارک رمضان درست کنن، در اینجا هم بایستی اعتدال رو حفظ بکنن. خب زوربیه هست، بامیه هست، معمولا شعله زرد هست، گاهی فرنی، گاهی غذاهای دیگه که به صورت شیرین هستن و در شهرهای مختلف حالا با نامهای متفاوت ممکنه باشن و خب بعضی از افراد هم ممکن انواع کیک ها و دسر ها رو درست کنن. به هر حال در اینجا هم یک روند اعتدالی رو بایستی حفظ بشه.
من
بیشتر به سمت شیرینی های طبیعی علاقه اگه باشه بهتر هست، افراد لذت بیشتری میبرن، برای سلامتیشون هم بهتر هست.
مثلا سنتی که از خرما استفاده میشه بسیار میتونه کمک کنه.
بله بله، خرما از اون قندهایی هست که بسیار بسیار سریع الجذب هست، یعنی وقتی که فرد خرما رو میل میکنه در فاصله زمانی بسیار کمی وارد جریان خون میشه و میتونه قند خون رو بالا ببره و اون بیحالی رو که به خصوص در لحظات آخر و ساعات آخر ایجاد شده برطرف کنه. عسل هم میتونه در نوشیدنی های ماه مبارک استفاده بشه. یه توصیه دیگه این که افراد گاهی پیش میاد همون لحظاتی که اذان به اصطلاح اقامه میشه همون موقع شروع میکنن به آماده کردن چای و به اصطلاح ریختن چای در استکان ها و لیوان ها. چای داغ هست، افراد هم بسیار تشنن، همونجا چای داغ میل میکنن.
بله.
اگه این کار رو به 2-3 دقیقه قبل از اذان اختصاص بدن معمولا در مهمانی ها بهتر است. افراد یه چای می نوشن که یک کمی از اون حالت داغی خودش کمتر شده.
بله.
خب مردم افغانستان، مردم ایران خیلی مهمان دوست هستن و اصرار زیادی توی مهمانی ها به افراد می کنن.
بله.
خب خیلی از افراد هستن بیماری قلبی دارن، خیلی از افراد هستن بیماری شکر دارن و اجازه ندارن در یک وعده غذایی حجم زیادی رو از غذا رو میل کنن.
بله.
یا حتی اگه فرد سالم هم باشه عاقلانه اینه که اینو تدریجی تر میل کنن. بنابراین اصرار زیادی به مهمانان میکنن که حتما اینو بخورن، حتما اون غذا رو میل کنن. این کار شاید یک کمی اونها رو تحت فشار قرار بده و اخلاقی نباشه. پس غذا همه سر سفره هست، یک تعارف کلی انجام میشه، اما دیگه اصرارهای زیاد و پافشاری‌های زیاد به خوردن حتما این مواد غذایی شاید کار عاقلانه نباشه. خیلی از افرادی هم که سر سفره شما هستن دقت کنین، ممکنه اونها بیماری‌هایی داشته باشن که به شما نگن. مثلا فشار خونشون بالا باشه، چربی خونشون بالا باشه، اسید اوریکشون بالا باشه، نقرس داشته باشن، اما دوست نداشته باشن که کسی مطلع باشه.
بله.
وقتی شما اونها اصرار میکنین، اونها در حقیقت تحت فشار و دوگانگی قرار میگیرن.
خیلی ممنون آقای دکتر نعمتی از توضیحات بسیار خوب شما. یک مقدار آقای دکتر در ارتباط با عادات بد و مضر غذایی در ماه مبارک رمضان صحبت بکنیم که چه عادات بدی وجود دارد، چه عادات مضری وجود دارد که اگر ما اینها را ترک نکنیم و اگر مسائل صحی را رعایت نکنیم میتونه باعث مریضی برای بدن و صحت و سلامتی ما شود و ما را دچار مشکل بکنه. ما در خدمت شما هستیم آقای دکتر.
نکته خیلی مهمی هست جناب دکتر. تصور افراد در ماه مبارک این هست که حالا که دیگه بعد از یه 10-12 ساعت به صلاح گذشته، حالا دیگه مجازن یک دفعه شروع کنن به افراط و زیاده روی در غذا خوردن و دیگه حالا هر چی که خواستن با هر سرعتی که خواستن میل کنن.
بله.
خب شنونده ها بد نیست به نکته دقت بکنن که مدت طولانی بوده در داخل دستگاه گوارش و معده هیچ غذایی نبوده.
بله.
و دستگاه گوارش احتیاج به یک شروع تدریجی داره. بهتره که با یک غذای ولرم، مثل با یک نوشیدنی ولرم، حالا یک یا آب میتونه باشه یا یه شربت عسل یا خرما یا چای، یه چای که یک کمی داغ هم نباشه و به اصطلاح افطار شروع بشه، تا اینکه ترجیحاً با یک آب سرد تگرگی که خب حالا ممکنه معده رو تحریک کنه، یا یک نوشابه مثلا خانواده رو برداریم و یک دفعه بخوایم اون نوشابه رو میل کنیم. بنابراین پرهیز از این حالتهای افراطی و هیجانی و اجازه بدیم که دستگاه گوارش و معده آرام آرام با غذاها به اصطلاح آشنا بشه و میل کنیم. بعضی از افراد هم در ماه مبارک رمضان افراط زیادی در شیرینیجات میکنن که حالا این شیرینیجات میتونن به صورت انواع شربت‌ها و زلبیه و بامیه و غذاهای شیرین مثل شعله زرد و فرنی و انواع دسرهای شیرین، که این هم شایسته نیست. بعضی از تحقیقات نشون دادن که حتی افراد بعد از ماه مبارک رمضان دچار اضافه وزن میشن به دلیل همین افراطی که در مصرف شیرینیجات داشتن.
استدلال هم دارن آقای دکتر.
بله.
میگن که ما در طول روز غذایی نخوردیم، قند ما پایین افتاده و برای تامین این قند لازم هست که ما از مواد شیرین استفاده بکنیم و اتفاقا وقتی صحبت میکنیم میگن ما وقتی این مواد شیرین رو میخوریم حال ما خوب میشه، حال ما بهتر میشه و ضعف و بی‌حالی ما برطرف میشه. شما چی میگین به اینا؟
خب فرمایش شنونده ها کاملا علمی منطقی هست، اما دقت بکنیم که مقدار نیاز ما به قند در طول روزداری تأمین شده. اگه تأمین نشده بود ما میمردیم.
بله.
و یا آسیب جدی به سلولهای مغزمون میرسید، شبیه یک سکته مغزی. بنابراین یک مقدار قند خون ما پایین افتاده که خب اون با یک دو تا خرما هم، با یک حتی رطب هم برطرف میشه، با یک چای هم برطرف میشه، نیازی به اون افراطی نیست. بعضی از شنونده ها مشاهده میشه که مقدار قند مصرفیشون چند برابر قبل از ماه مبارک میشه، در این حد ما نیاز نداریم. خب بنابراین این کمک میکنه به حفظ سلامتی، چون که اگه شنونده ها یادشون باشه حتما شنیدن یک حدیثی از پیامبر صلوات الله داریم که صوموا تصحوا، روزه بگیرید تا سالم باشید. روزه باعث میشه که بدن دچار یک تغییر تحول بشه و مدت ها از قضا دور باشه و خود همین برای بدن سودمند هست. اگه اون رو با افراط کاری و با مصرف خیلی فراوون قندها و شیرینی ها در ماه مبارک رمضان و با انواع غذاهای لذیذ و چرب و چیلی و شیرین بخوایم جبران کنیم، ممکنه از اون آثار سلامتی روزه کمتر بهره مند بشیم.
بله. خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما را با کارشناس امروز برنامه ضربان جناب دکتر نعمتی تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
ما به تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم.
خب بیماران دیابتی باید پیش از شروع ماه مبارک رمضان حتما یه بررسی مجدد از خودشون داشته باشن، حتما تحت بررسی پزشکشون قرار بگیرن، هم از نظر سطح قند خون، هم از نظر فشار خون، هم از نظر چربی و انعقاد خون بایستی که بررسی بشن و آزمایش‌های لازم رو انجام بدن و بر اساس اون یک رژیم غذایی مناسب و یک رژیم دارویی مخصوص برای خودشون انتخاب بکنن. هم بیماران و هم خانواده اونها بایستی که خطرات احتمالی رو که ممکن هستش که برای فرد مبتلا به دیابت در ایام روزه‌داری وجود داشته باشه رو در جریانش قرار بگیرن، مشاوره دقیق بگیرن و بدونن که موقع کاهش یا افزایش شدید قند خون چه کاری باید انجام بدن. طبیعتاً یکی از مهمترین کارهایی که برای این افراد در نظر گرفته میشه اندازه‌گیری منظم قند خون و تنظیم وعده‌های غذایی و همینطور فعالیت بدنیشون است و مصرف درست داروهاشون در ماه مبارک رمضان. افراد دیابتی ویتامین‌های مخصوص به خودشون هم دارند. اگر از اون ویتامین‌ها دارید استفاده می‌کنید و مکمل‌های دیگر رو هم می‌خواید در کنارش استفاده بکنید، حتماً با داروساز خودتون مشورت بکنید تا از حجم دریافتی ویتامین‌هاتون کاملاً مطمئن باشید. گاهی ما با انواع مکملی که استفاده می‌کنیم ممکن هست که اووردوز یا مصرف بیش از اندازه ویتامینی رو پیدا بکنیم که برخی از اونها منجر به مسمومیت ویتامینی میشن.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه صحی و بهداشتی ضربان همراه هستید. در برنامه امروز ضربان جناب دکتر محسن نعمتی متخصص تغذیه و استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مورد رعایت نکات صحی و بهداشتی در مهمانی ها و پذیرایی ها توسط صاحب خانه و میزبان در ماه رمضان و در طول زندگی صحبت کردند که از تشریفات و تجملات و خرجای زیاد و غذاهای مضر رو ضررناک پرهیز بکنیم. سعی کنیم که مهمانی های ما ساده و سالم باشه و همینطور در مورد عادات بد و مضر غذایی در ماه مبارک رمضان مواردی رو بیان کردند که در اول افطار از آب سرد و یخ و خنک و همینطور از آب و مایعات یا چای داغ خودداری بکنیم، از مصرف مواد بسیار شیرین و شیرینجات مختلف خب پرهیز بکنیم، همینطور دیگر غذاهای بسیار شیرین و شربت‌های بسیار شیرین را استفاده نکنیم. خب در ادامه بحث با ما همراه باشید، همچنان با جناب دکتر نعمتی صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر، بعضی‌ها ممکنه بگویند که در این روزهای نسبتاً گرم و پس از روزه طولانی ما آب نخوریم، تشنه هستیم و چرا آب و مایعات زیاد نخوریم یا شیرینیجات زیاد نخوریم که بدن ما قندش پایین آمده، چرا مصرف نکنیم؟ خب این ضرورت بدن ماست. شما چه توضیحی دارین در این رابطه؟
در حقیقت شنونده ها آزاد هستن به هر مقداری که میخوان تدریجی آب میل کنن، اما مسئله این که به صورت منطقی و از نوشیدنی های خوب استفاده کنن. نوشیدنی های خوب آب هست، یکی از بهترین نوشیدنی ها، و اگه به اصطلاح فرد نیاز داشته باشه این نیاز اون به وسیله آب برطرف میشه. چای کمرنگ هم از نوشیدنی های خوب هست. خود همین که افراد غذاهای رقیق و آبکی استفاده میکنن، مثل سوپ، مثل شربت های شیرین، شربت عسل، مثل شیر، یکی از بهترین نوشیدنی ها در ماه مبارک رمضان در فاصله افطار تا سحر شیر هست. شیر کمک میکنه که هم پروتئین، هم کلسیم و هم آب برای بدن تامین بشه. بنابراین من مصرفی نوشیدنی ها ندارن، اما بهتره که به سمت نوشیدنی های سالم برن و این کار رو در فاصله افطار تا سحر بکنن. یکی دیگه از منابع خیلی خوب آب بدن همین میوه ها هستن که خب در ماه مبارک توصیه میشن حداقل 3 بار میوه در فاصله افطار تا سحر استفاده بشه. هم قند خوبی رو تامین میکنه و هم اینکه منبع فیبر هست که قبلا برای شنونده ها در ماه‌های گذشته گفتیم، و هم یک منبع تأمین بسیار خوب آب بدن و آب رو تدریجا آزاد میکنه و این برای بدن بسیار سودمند هست.
پس میتونم بگویم که در وعده سحری ما از میوه و سبزی استفاده بکنیم برای که در طول روز آب بدن ما رو تأمین بکنه.
یکی از مواردی که خیلی کمک کننده هست در وعده سحری این که هم قند خون ما حفظ بشه در طول روز و هم آب بدن، شیر هست، یکی از اونها میوه ها هستن. سبزیجات رو در ماه مبارک رمضان توصیه میشه در فاصله افطار تا سحر بیشتر بخوریم، اما خود سحر سبزی رو کمتر بخوریم. بعضی از سبزی ها که وقتی میل میکنیم آب زیادی رو جذب میکنن به خودشون که ممکنه در طول روز تشنگی رو تحریک کنن، اما سبزی های مثل گرجه فرنگی، خیار، اینها برای سحر مناسب هستن.
بله، باز صحبت سحر شد دکتر صبح نعمتی، ما دو تا طیف رو ممکنه که در افراد جامعه داشته باشیم در ارتباط با تغذیه در سحر. یکی این که گروهی هستن که در سحر خیلی میخورند با این نگرانی که در طول روز ممکنه گرسنه نشوند، و گروهی هستن که ممکنه سحری نخورن و گاهی دیده میشه که افتخار هم میکنن به این که سحری نخوردن و بدون سحری تانستن براحتی روزه بگیرند. با این دوتا گروه شما چه صحبتی دارید؟
نکات جالبی هستن. اونهایی که افراط میکنن در خوردن یا یه حجم زیادی از غذا رو به نیت اینکه گرسنه نشن در ماه مبارک میل میکنن، برای بدن خیلی سودمند نیست این کار. اولین ضرر این کار اینه که افراد به سمت اضافه وزن بیش میرن، در حقیقت بیش از نیاز میل میکنن و این گرسنگی در هر حال اتفاق خواهد افتاد. خب نکته دوم این که وقتی افراد بیشتر غذا میخورن احتیاج به آب بیشتری دارن برای سوخت و ساز اون. شنونده ها میدونن وقتی که بنزین توی ماشین میخواد بسوزه احتیاج داره به هوا. ما وقتی غذامون رو میخوایم بسوزونیم در داخل بدنمون هم به هوا احتیاج داریم هم به آب. پس اگه بیشتر غذا خوردیم بیشتر تشنه میشیم. تشنگی باز ممکنه اونها رو به خصوص بیشتر رنج بده. نکته بعدی این که در حقیقت این غذا خوردن اضافی قند خون رو در ساعت اولی بالا میبره، اما دوباره وقتی پایین میفته خود همین هم باز تحریک بیشتر گرسنگی میکنه. بنابراین توصیه میشه به همون اندازه که نیاز دارن غذا میل کنن و از افراط خودداری کنن. اما اونایی که وعده سحری رو حذف میکنن، اتفاقا خیلی از این افراد میگن آخ دکتر، از وقتی وعده سحری رو حذف کردیم خیلی خیلی راحت تریم، ساعت اولیه روز به خصوص از خواب که بیدار میشن احساس بهتری دارن.
بله.
این کار از نظر علمی توصیه نمیشه. اگه افراد بخوان در بعد سحر کمتر غذا میل کنن اشکالی نداره، میتونن چند تا رطب رو با یه لیوان شیر میل کنن، میتونن غذاشون رو مثلا به ساعت‌های نزدیک سحر ببرن و سحر رو با یکی دو لیوان شیر سپری کنن. اما حذف سحری کار عاقلانه و سودمندی برای بدن نیست. در این حال که ممکنه فرد احساس خوبی داشته باشه، اما گرسنگی سلولی داریم و سلول‌ها و اعضا و جوارح بدن از کمبود غذا رنج می‌برن